بکنه. نتیجه این کمیته، این کار این کمیته تحقیق میتونه پرونده نقض حقوق بشر و کشتار مردم ایران رو توسط مسئولان جمهوری اسلامی ببره به شورای امنیت سازمان ملل، به صورتی که ما در مورد لیبی دیدیم، در مورد سودان دیدیم. و در اون صورت است که با وجود این که مثلا رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس جمهور ایران همچنان در قدرت هستن، ولی این مانع از اون نمیشه که دادسرای بین المللی که مرکزش در لاره هست بتواند راجع به مسائل رسیدگی بکنه و پرونده اینها رو بفرسته به دادگاه جزایی بین المللی. گفتم این رویه ایست که ما در گذشته در مورد دو کشور، چه در لیبی یا چه در سودان دیدیم. متاسفانه در مورد لیبی قضیه بالاخره منجر شد به کشته شدن قذافی و قذافی به پاش به دادگاه جزایی بین المللی نرسید، ولی در مورد سودان دیدیم که بالاخره بشیر کارش رسید به دادگاه جزایی بین المللی. یعنی تمام اینها یک نوع در حال رویه است که پله پله و قدم به قدم میتونه به اونجایی برسه که یک مسئولان کشتار، حالا چه کشتار بین المللی باشه از درجه جنایت بر ضد بشریت یا نسل‌سوزی، چه کشتار مردم بی‌دفاع باشه به این صورتی که الان در ایران شاهدش هستیم، این میتونه موضوع کشیده بشه به دادگاه جزایی.
لایجی، یک وضعیتی در مورد ایران وجود داره و اون هم اینه که ما شاهد یک روند ادامه دار اعتراض در سطوح مختلف در ایران هستیم. یعنی اینطور نیست که اتفاق افتاده باشه، تمام شده باشه و حالا بیایم درباره اون اتفاق تحقیق بکنیم. اون چیزی که مخالفان جمهوری اسلامی هم اکنون دارن مطرح میکنن اینه که در سطح حقوق بشری، درسته این بیانیه هم که دیروز اشاره کردید، از دیروز هم ما داریم دربارش صحبت میکنیم، اما در سطح سیاسی چه میشه کرد؟ چون وقتی که مثلا وزیر خارجه آلمان که الان یکی از صداهای بلند در زمینه محکوم کردن اون چیزی است که در مورد معترضان ایرانی داره اتفاق میفته، وقتی حتی خانم برباک میاد صحبت میکنه، در نهایت میگه که ابزار ما محدوده. این محدودیت ابزار رو چطور میشه نگاه کرد بهش و چگونه میشه این ابزار رو یکم گسترش داد؟
توجه داشته باشید، ما یک وقت در ساختار سازمان ملل صحبت میکنیم، در ساختار اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، یک زمان نه، یعنی اقداماتی خارج از عرف بین المللی و اون چیزی که در حال در منشور ملل متحد یا در اساسنامه اتحادیه اروپا پیش بینی شده. خب میدونید که کار ممکنه به اشغال هم برسه به صورت حمله ای که مثلا آمریکا البته با یک فرمانده ساختگی به عراق کرد یا به افغانستان. اینها خب شما میگید وقتی مخالفان، خب مخالفان مسلمی که اطلاع کافی از این مکانیزم بین المللی ندارند، ولی اعتراض کردن میتونه غیر از این مسائلی که خدمتتون گفتم میتونه مثلا فراخواندن سفرای کشورهای اروپایی از ایران باشه یا اخراج سفرای ایران جمهوری اسلامی از کشورهاشون باشه،
که یکی از اقداماتی هم هست که این مخالفان دارن پیش میبرن، کارزارهایی رو آنلاین تشکیل دادن.
در گذشته ما دیدیم مثلا وقتی که
در مورد میکونوس
روی خاک آلمان اون جنایتی که معروف به جنایت میکونوس اتفاق افتاد، یادتون هست سفرهای چند کشور اروپایی و از جمله آلمان خودشون قهر کردن و از ایران رفتن. منظورم اینه که اون چیزی که مهمه بازتابه، عکس العمله، یعنی آیا کشورهای دیگه همچنان مشغول داد و ستد و روابط دیپلماتیکشون، اقتصادیشون، تجارتیشون با یک کشور هستن، یا اینکه نه یه حد اقل اعتراضی رو میکنن، عکس العمله نشون میدن تا اینکه برسه به حد اکثر. این چیزایی که خدمتتون گفتم حد اکثر هاست، یعنی اگر مردم ایران در اثر فشاری که برشون هست، در اثر جنایاتی که قربانیش هستند، توقع داشته باشن که مثلا غرب، حالا یا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی یا آمریکا برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به ایران باید حمله بکنن، این در چارچوب حقوق بین الملل، در چارچوب منشور ملل متحد پیش بینی نشده. مگر اینکه یک کشوری اقدام بکنه که صلح بین المللی به خطر بیاندازه.
ارزیابی عبدالکریم لاهیجی، فعال شناخته شده حقوق بشر در پاریس رو میشنیدید. 14:35 دقیقه است. یادآوری میکنم که اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال بکنید، تازه ترین خبرها از اعتراضات در ایران و همه مسائل پیرامون اون رو دنبال بکنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. البته که اگر از جمله کسانی هستید که با مشکل و محدودیت اینترنت مواجهید، ما حتما تازه ترین این خبرها رو از طریق رادیو به اطلاع شما خواهیم رسوند. یکی از این خبرها بازداشت مژگان ایلان رو هست، مستندسازی که دعوت به تهران گردی بدون حجاب کرده بود. این مستندساز خانم ایلان رو بعد از اینکه دنیا راد یک صبحانه ای رو بدون حجاب عکسش رو گذاشت و بعد از اون بازداشت شد و 10 روز بعد به قید وثیقه آزاد شد، خانم ایلانو فردای اون روز یک عکسی رو از خودش منتشر کرده بود و دعوت کرده بود و گفته بود که میتونن همه برن و صبحانه های بدون حجاب بخورن و اون نیز خود این کار رو کرده بود و بدون حجاب عکسی از خود گرفته و منتشر کرده بود. خانم ایلانو مستندسازی است که در حوزه اجتماعی مستندهای زیادی رو ساخته و برخی از کارهای او توقیف شده و فرصت انتشار رو اکرام پیدا نکرده. این تازه ترین خبری است که صفحه اینستاگرام او اطلاع داده. ماموران امنیتی امروز صبح خانم ایلان رو دستگیر کرده و به دادسرای وین انتقال دادن و هشدار داده شده که هر گونه پیام از طرف ایشون رو نادیده بگیرید به دلیل بازداشتش. اما خبر دیگری که در این پوشش ویژه خبری بر روی وبسایت رادیو فردا هم میتونید ببینید، مربوط به یک ورزشکاری است که در ساعت‌های گذشته از شب گذشته نگرانی وجود داشت که او مفقود شده، در دسترس نیست. چرا؟ 2 شب پیش ایران و جهان با یک تصویر تاریخی شگفت زده شد وقتی که الناز رکابی، سنگ نورد زن ایرانی، بدون حجاب با لباس تیم ملی مقابل دوربین ها سنگ ها رو یک به یک بالا رفت و در نهایت مقام 4 رقابت های آسیایی رو کسب کرد. اون چه که اتفاق افتاده در 1 ساعت گذشته پستی است که صفحه اینستاگرام خانم رکابی منتشر کرده. یک استوری هستش. در این استوری میخوایم بیشتر دربارش صحبت بکنیم با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی. سپاسگزارم مهدی به ما پیوسته. این استوری رو میخوایم اول باز بکنیم که در ابتدای این برنامه ما صحبت میکردیم درباره یکی از دختران نوجوانی که جان خودش رو از دست داده در اردبیل، اسرا پناهی، که روایت‌های مختلفی رو تحت فشار خانواده به اشکال مختلف مقامات قضایی میان انتشار میدن، منتشر میکنن. الان در مورد خانم رکابی هم انگار سناریوی مشابه داره اتفاق میفته، جایی که او و یا کسی به نمایندگی از او یا او تحت فشار نوشته سهواً پوشش بنده دچار مشکل شد و بدون حجاب این وارد این رقابت شد. ارزیابی تو رو میخوام مهدی بدونم درباره این پست.
درود هانا کاویانی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. نظام جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر صرفاً در صدد انکار، تکذیب و رد کردن حقایقی که به صورت کاملا مستند و تصویری وجود داره، به نحوی که حتی یکی از قربانیان رو مسئولیتش رو نپذیرفتند و همه یا از بلندی پرت شدند یا خودکشی کردند یا بیماری زمینه‌ای داشتند. و در مورد الناز رکابی هم پیشبینی میشد که این اتفاق بیفته و در اتفاقی بی سابقه سفارت جمهوری اسلامی در کره جنوبی توییت میزنه که او داره به ایران برمیگرده، در حالی که خب خود فدراسیون میتونه اطلاع رسانی کنه، ارتباطی به سفارت خانه ها نداره. و این استوری هم که او گذاشته کاملا باز قابل پیش بینی بود، حتی برخوردهای طنزآمیزی هم صورت گرفته که این در واقع این زن شجاع ایرانی سنگ نورده و دیوار نورده، همین که نگفتن از بلندی خودش رو پرت کرده، باز جای امیدواریه. اما خبری که لحظاتی قبل در واقع این خبر رو همین الان دارم به صورت زنده عرض میکنم، فدراسیون جهانی IFSC بیانیه ای رو منتشر کرده و نوشته که از اخبار مرتبط با الناز رکابی کاملا مطلعیم، شرایط او را در ورود به ایران دقیقا تحت نظر داریم و اشاره کرده به اینکه اطلاعات زیادی رو به صورت پراکنده داره منتشر میشه ما خبر داریم، و نوشته که امنیت ورزشکاران برای من بسیار مهم است و از هر تلاشی برای نگه داشتن یک عضو ارزشمند جامعه خود در این شرایط حمایت میکنیم. این رو فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی هم در وبسایت خودش گذاشته و لحظاتی قبل در اینستاگرامش هم منتشر کرده و نوشتن که جالبه که کاملا این رو میدونن و مطلعن که او آگاهانه حجاب اجباری رو کنار گذاشته. نوشتن که IFSC به طور کامل از حقوق ورزشکاران، انتخاب‌های آنها و فرصت آزادی بیان حمایت می‌کند. کاملا بیانیه جدی و مشخصه که هر گونه برخورد هنگام ورود الناز رکابی به ایران میتونه با واکنش‌های گسترده مجامع ورزشی بین‌المللی مواجه بشه، و همین رو هم اشاره کردن که ما مقامات فدراسیون ایران رو مطلع کردیم که کاملا این وضعیت رو تحت نظر داریم و پیگیری میکنیم.
مهدی، فکر میکنی که چنین هشداری با این لحن میتونه جلوی این که مثلا برای خانم رکابی اتفاقی بخواد بیفته در بعد و ورود به ایران، اگر که با بازداشتی مواجه بشه، تحت فشار قرار بگیره، فکر میکنی چنین هشداری از سوی فدراسیون جهانی میتونه که مانع از این گونه اقدامات بشه؟
نمونه در واقع الناز رکابی دومین زن ایرانیه که در رقابت‌های رسمی به نام تیم ملی حجاب اجباری رو کنار میذاره. نفر اول 2 سال پیش میترا حجازی پور بود که از قضا گزارشش هم در ابتدا در رادیو فردا منتشر شد. میترا حجازی پور در مسابقات جهانی بدون حجاب بازی کرد، بلافاصله از تیم ملی اخراجش کردند و در اون مقطع متاسفانه فدراسیون جهانی صرفا به این که ما داریم پیگیری میکنیم، گفتگو میکنیم، اکتفا کرد و میترا حجازی پور هم در فرانسه مون در محل تحصیلش و اونجا داره بازی میکنه. اما این که الان فدراسیون جهانی ورزش‌های سعودی پیش دستی میکنه، از قبل داره هشدار میده که حواستون جمع باشه، ما هم امنیت این ورزشکار برامون مهمه، هم آزادی بیانش، یعنی دیگه اینا نمیتونن بگن که قوانین داخلی و غیره. به همین خاطر اگر اتفاقی برای او بیفته، یقینا با این بیانیه بسیار محکم که واقعا باید این بیانیه رو فیفا و بسیاری از فدراسیون‌های جهانی جلوی چششون بگذارن و اعمال کنن که آسیبی به بچه‌های ورزشکار ایرانی نرسه، و به همین خاطر من فکر می‌کنم که این بیانیه پیش از این که حتی هواپیمای تیم ملی در ایران بنشینه، داره هشدار میده که هر کاری بکنید ما مطلعیم و در تماسیم و واکنش نشون خواهیم داد.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور، حتما این موضوع رو همچنان با تو دنبال خواهیم کرد. درباره الناز رکابی صحبت می‌کردیم، سنگ نورد زن ایرانی که 2 شب پیش مقابل دوربین‌ها وقتی که در یک رقابت آسیایی شرکت کرد بدون حجاب ظاهر شد و حالا در یک پستی که در اینستاگرام او منتشر شده، ما از اینکه آیا او این پست رو منتشر کرده یا نه و حتی اگر او به حساب اینستاگرام خودش دسترسی داره یا نه مطلع نیستیم، اما در این پست آمده که او سهواً پوششش دچار مشکل شده و در حال حاضر طبق زمانبندی از قبل تعیین شده به همراه تیم در حال بازگشت به ایرانه. ساعت در ایران هست 14:44. در اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید، ساعت هست 1:15 بعد از ظهر. میخواییم به یکی از کشورهای اروپایی بریم، جایی که یک میدان به نام مهسا امینی اون هم 1 ماه پس از درگذشتش در ایران نامگذاری شد، میدانی در شهرداری اتربیک برای پشتیبانی از جنبش آزادی خواهی مردم در ایران. از کیانوش فرید بشنوید.
امروز دقیقاً 1 ماه و 1 روز است که مهسا به جرم بدحجابی کشته شد. مهسا امینی سمبل این حرکت انقلابی است.
صدای مریم متین‌فر معاون شهردار منطقه اتربیگ بروکسل را میشنیدید که در چارچوب مراسم نامگذاری میدان این شهرداری به نام مهسا امینی از جنبش آزادی خواه مردم ایران حمایت کرد.
به آرزوی اینکه به زودی در ایران شاهد آزادی تک تک ایرانیان چه زن و چه مرد باشه. خیلی خوشحال هستم که شهرداری اتربیگ و شهردارش ونسوندوولف به عنوان انسان دوست و آزادی خواه ما را تشویق می کنند که ما به عنوان ایرانی و به اسم مهسا امینی به جنبش آزادی خواهی خودمان افتخار کنیم. زن زندگی آزادی، Women Life Freedom.
میدانی به نام مهسا امینی در بروکسل. شهرداری اتربیگ برای پشتیبانی از جنبش آزادی خواهی مردم ایران طی یک مراسم رسمی در روز دوشنبه 16 اکتبر همزمان با برافراشتن تابلو یادبود مهسا امینی نام میدانی را که ساختمان شهرداری اتربیگ در آن قرار دارد را به نام مهسا امینی تغییر داد تا صدای مردم آزادی خواه ایران باشد. مریم متین‌فر معاون شهردار این منطقه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا درباره نامگذاری میدانی به نام مهسا امینی گفت.
من حدود 12 سالم بود اومدم بلژیک و به هر حال ایرانی هستم، وجودم ایرانیه و با این برنامه‌هایی که به وجود اومد به هر حال خیلی احساساتی شدم. این شانس رو دارم که توی شهرداری کار میکنم و باعث شد با شهردار صحبت کنم و بهش پیشنهاد کنم که یه کاری انجام بدیم که نشون بدیم پشت سر ایرانی‌ها هستیم، برای آزادی کاری می‌خوایم بکنیم. شهردارم فوری موافقت رو نشون داد و برای همین سریع پلاک این منطقه رو تبدیل کردیم به مهسا امینی. امیدوارم که شهرداری‌های دیگه هم از ما مشق بگیرن و یه کاری به هر حال انجام بدن. هر شهرداری میتونه کاری که از دستش برمیاد میتونه انجام بده که توی ایران زنان و جوانایی که ایرانن دارن سعی خودشونو میکنن به آزادی برسن، مثل تو اروپا بتونن یه قدرتی گرفته باشن از تمام شهرداری‌های بلژیک. این امیدو دارم. به هر حال
از زمان آغاز اعتراضات در ایران نام نوجوانان بسیاری در میان کشته شدگان دیده می شود. دختران و پسران نوجوانی که داستان زندگی و مرگ هر کدام به تنهایی جامعه جهانی را به تأمل واداشته است. در پی کشته شدن مهسا امینی 22 ساله قربانی حجاب اجباری در ایران و در اعتراض به سرکوب سیستماتیک زنان در جمهوری اسلامی تا کنون بسیاری از چهره های شناخته شده جهانی، دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی به روش های مختلف حمایت خود را از جنبش آزادی خواه زنان ایران اعلام کردند.
کیانوش فرید گزارش میداد. فرصتی هست تا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
خواستم بگم شعار جدید ما علیه حکومت و نیروهای سرکوب: بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم.
مگه کرین شما ها؟ که مردم ایران خواستشون اینه، نمیخوان شما ها رو. تکلیف تو روشن میکنن، فکر نکنین با پر روی زور میتونین بمونین. یه روزی آبروی نسبی به دروغ اونم کس کرده بودین، مردم گل گذاشتن سراتون، گفتن بفرمایید، بعد دیدن به ششم رو خودباخته، عاشق افکار خودتون، متوهم، بی مذهب، بی فرهنگ و بی وطن هستید.
خیلی عجیبه که با پول نفت خودمون، با پول فولاد خودمون، با اختلاسایی که دارن میکنن، دارن جوون و پیر و دانشجو و نخبه و دانش آموز و کودک همه رو میکشن، بعدش هم زیرش میزنن. واقعا عجیبه. نمیدونیم سرنوشت ما ملت چرا خدا اینجوری رقم زده. خدا واقعا از شر، هر چی شر هست، از هر چی دست، هر چی آدم شر از خلاصمون کنه، چون دیگه به جونمون به انتها رسیده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
راه دیگر ارتباط با ما پیامگیر رادیو فرداست: 00420221122113.
شماره این پیامگیر هست که میتونید با ما تماس بگیرید. کمی از اعتراضات فاصله میگیریم در این ایستگاه پایانی این برنامه و اما به موضوعی همچنان درباره ایران میپردازیم. سفر رسمی محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی به قطر به رغم کم اهمیت بودن این سفر کاری به یکی از اخبار رسانه‌های بین المللی تبدیل شده. دلیل توجه به این سفر کاری هم اقدام دادستانی آرژانتین برای دستگیری و استرداد محسن رضایی به اون کشوره. نام محسن رضایی و چند تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به دلیل نقش اونها در انفجار مرکز فرهنگی یهودیان بوئنوس آیرس در لیست پلیس بین المللی قرار داره و هر بار که یکی از این مقامات به کشورهای دیگر سفر می کنند احتمال دستگیری اونها وجود داره. بشنویم درباره این خبر بیشتر در گزارش همکارم جمشید زند.
وزارت خارجه آرژانتین با درخواست دادستانی آن کشور برای دستگیری و استرداد محسن رضایی موافقت کرده و به سفیر آن کشور در دوحه دستور داده است با وزارت خارجه قطر درباره این موضوع تماس بگیرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده است که وزارت خارجه آرژانتین پس از اینکه مطمئن شد محسن رضایی در قطر است از اینترپول پلیس بین‌الملل درخواست کرد برای دستگیری وی با دولت آرژانتین همکاری کند. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن رضایی در مقام معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی روز گذشته برای افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی و پیگیری توافق‌های سران دو کشور وارد دوحه شد. وی دیداری با امیر قطر داشت و با دیگر مقامات بلندپایه قطر نیز دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه قطر تا کنون به طور علنی پاسخی به درخواست دستگیری محسن رضایی نداده است. در ژانویه سال گذشته نیز سفر محسن رضایی بین کاراگوئه برای شرکت در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهوری آن کشور با واکنش تند آرژانتین روبرو شد. نام محسن رضایی و احمد وحیدی وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی در پرونده انفجار مرکز فرهنگی بوئنوس آیرس به عنوان مقاماتی ذکر شده که در تعیین هدف نهایی سوء قصد نقش داشتند. دادستانی آرژانتین علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان را به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی و احمد رضا اصغری و محسن ربانی را به عنوان ماموران میدانی معرفی کرده است. پرونده حمله به مرکز یهودیان بوئنوس آیرس معروف به پرونده آمیا پس از 28 سال هنوز بسته نشده و نام مقامات ارشد سابق و کنونی جمهوری اسلامی همچنان در لیست پلیس بین‌الملل قرار دارد. این مقامات در صورت سفر به کشورهای دیگر با خطر دستگیری و استرداد به آرژانتین روبرو هستند. در 27 تیر ماه 1373 ساختمان مرکز یهودیان بوئنوس آیرس بر اثر انفجار کامیون بمب‌گذاری شده کاملا تخریب شد. در این عملیات 85 نفر کشته و حدود 300 نفر مجروح شدند. در سالهای گذشته شماری از مقامات ارشد آرژانتینی به همکاری با جمهوری اسلامی برای لاپوشی نقش تهران در این انفجار متهم شدند. آلبرتو نیسمان یکی از دادستان‌های آرژانتین که مسئول رسیدگی به این پرونده بود، در زمستان سال 1394 چند روز پیش از اینکه گزارش نهایی خود در مورد لاپوشانی حقایق از طرف مقامات ارشد آرژانتین را به سنای آن کشور ارائه کند، در منزل مسکونی خود به قتل رسید.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید. کم کم میرسیم به پایان این برنامه از رادیو فردا. در دقایق گذشته، در حدود یک ساعت گذشته، مروری داشتیم بر تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات، اما خبر اینجا متوقف نمیشه. اگر همراه ما بمانید، ساعت 3 بعد از ظهر حدود 5 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. آن زمان دعوت میکنم با بخش موسیقی رادیو فردا همراه باشید.
خط قرمز زیر خط فرد سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قحطی یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فداکار در به در رو میکن، نگفتی این متر بود یا سرور. علمنده یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرده. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. داداش نیگردان، بیشتر از این موضوع هم نمیشم. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این موضوع هم نمیشم. ناطق پیش از دستور، سخنران پرشور، ناجی وضع اقتصادی، مشکلات الان اینه، تبرج و چکمه، طرح امنیت اجتماعی، فساد توی ده، فحشا توی شم، فساد مالی و اداری. صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور، از عمت خبر نداری؟
در اقامو بذارم شیر مادره.
فوتبال، مافیای نفتی، مافیای موسیقی و شکر، یه لطفی به ما کن، خفه شدیم رفت، رایحه خوش خدمت رو بگیر اونورتر. مشارکت مدنی شد تنبیه بدنی، فکر کردیم از بهتر میشاری اشتباه کردیم. سازندگی رو خریدن و عدالت رو فروختن، آخرش اصلاحات رو اصلاح کردن. آقا نیگردان، آقا نیگردان، من همینجا پیاده میشم. آقا نیگردان، بیشتر از این مزاحم نمیشم. آقا نیگردان، داداش نیگردان، بیشتر از این مزاحم نمیشم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
یه روزی پرت شدیم اینجا،